قال الله الحكيم في كتابه و اذ قال لقمان لابنه و خدا یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. امروز هفتمین روز از این انجمن و محفل مذهبی و موضوعی که برای بحث ما در این چند روز دنبال کردیم مسئله فرزند و مال از دیدگاه قرآن و اهل بیت بود. اما این روز موضوع ما برخورد پدر و مادر در محیط زندگی با فرزند است و نقش آن در مسئله تربیت. با اعتنایی به این که خدا رو شکر می کنن که الحمدلله همه شما ها معرفتتون نسبت به اهل بیت معرفت بالایی و من از این که در یک چنین فضای محدودی شما خواهران ایمانی با این فشردگی نشستیم و واقعا جای شکرگزاری و قدردانی داره. من از شما تشکر می کنم و از خدا می خواهم که دعای امام زمان رو بدرقه راه همه شما قرار بده. حقا هر کسی خودش اونچه که در توان داره اجرا می کند. من کوچکتر از اون هستم که یه وقت بخوام تذکر بدم صحبت بکنید یا نکنید. به نوبه خودم واقعا از همه شما ممنونم که به احترام ابا عبدالله، به احترام شهدای کربلا این گونه بزرگواری درتون هست و این رنج و زحمت رو به جان می‌خرید. اما یک دعا چند سالی که من می‌کنم به نظرم میاد باید یه 70-80 میلیون شما من بدم و دیگه شم شما تا یه خونه خلاصه بزرگ ما تهیه کنیم به اندازه که تمام شهرک بگر که جمعیتش جمع شد ما بازم جا داشته باشیم. این عشق و شور و حالی که من در این محل دالا دیدم فقط از خدا خواستم، خدا رو گواه می‌گیرم، جدی گفتم. از خدا خواستم که یه محیط خوب، یک خانه بزرگ نصیب این اجاقای مرتضی بکنه. البته یه جوری که دیوار به دیوار همین جلسه باشد، چون نام مرحومای اسلام دوست و خانومشون تو این مجلس دیگه سکش خورده است. خدا به عزت فاطمه زهرا اونا رو هم امروز طریق به حال رحمت خودش بفرماید که آیه این جلسه پرفیض رو گذاشتی. حالا اجالتا از خدا میخوایم انشاءالله پول حسابی و جاهای موسیقی بده این دوست خونه پشتری رو بخرن تا عزیب هم نمیتونن جلو بیان دیگه نه تو مرکز مشکل میشه. اما از این وقت 3-4 خونه پشتر هم هست. خونش شما بدید من هم اینا وسادت میکنم که حتما بفروشم. یه دعا بکنیم. خدای به آبروی امام زمان هر کس دقت کنید این دعا رو. خدای به آبروی امام زمان هر کس با هر نیتی امروز به این ادا خانه امام حسین اومده به احترام امام حسین حاجتی شده با خدای به آدمی فاطمه زهرا قسم میگیم این مردم عزیزانشون پیش چشمانشونن و آرزوی خوشبختی عزیزانشون رو دارن. درست آبروی علی اکبر امام حسین وسیله خوشبختی جوانانشون رو فراهم کرد. یکی از وظایفی که پدر و مادر در قبال فرزند خودشون دارن با توجه به شخصیت و موقعیتی که فرزند معمولا داره موعظه و نصیحته. ببینید معمولا انسان در دوره‌های مختلف زندگیش گاهی تجربه به دادش میرسه گاهی علم. هیچ وقت نمیتونه بگه من به اندازه کافی میدونم یا به اندازه کافی تجربه تو زندگیم دارم. این عبارتی که بعضیا میگن عقلمون به کارمون میرسه اشتباهه. انسان در همه حالات زندگیش احتیاج داره به راهنمایی دیگران و احتیاج داره به تجربه اندوزی. آهران همونجا بنشینید. جانیم هرچم جلو برید بقیه را اذیت میکنید. بقیه هم مثل شما اگر جا بود به تون جا میداده. بنشینید و از خدا میخواهیم که انشاءالله به شما هم عزیز بید. همونجا بنشینید. حتی شما میبینید خدا برای اینکه میخواد مردم رو مهیا کنه برای اینکه مشورت تغییر بشن به پیغمبر خودشان میفرماید پیغمبران شما هم با مردم در امور زندگی مشورت کنید. چرا اینطور میگه یا اینکه چرا اصرار دارد به اینکه پیغمبر مردم را موعظه کند؟ خدا خودش اولین موعظه گر است. قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. خدا میفرماید من شما را موعظه میکنم به اینکه در راه خدا یکی یکی دوتا دوتا حرکت بکنید و فکر نکنید که ما یه نفریم چه کاری از دستمون برمیاد. ببینید مصداق قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود خودتون الان دارید میبینید. هر کدام از شما یه نیتی کرده و از تو خانهش آمده بیرون شاید وقتی میامد فکر نمیکرد که این خانه پر از جمعیت شده باشه، ولی وقتی آمدید دیدید چرا عملا جمعیت آمده. پس هیچ وقت نباید بدن فکر کنید که اون چه میداند برای زندگی کافیه. یا فرض رو بر این بگذاره که آقا اگر شما میخواهید نصیحت کنید برو خودت رو نصیحت کن. هم بسه خون جادم تا زمانی که خودش عیب و ایرادی داره در صدد بررسی عیب دیگران بر نیاد. تو بال من شغل رو عیب و رو انقلوب ناد. اما معناش این نیست که شما هیچگاه احتیاج به موعظه و نصیحت نداشته باشید. نسل جوان به خاطر شرایطی که دارن کم تجربگی که در زندگیشون حتما هست و معمولا به خاطر اینکه درگیری های ظاهری تو زندگیشون زیاد پیش میاد امکان اینکه بتونن همه چیز رو به خوبی و شفاف باش برخورد کنن براشون نیست. احتیاج به این دارن که افرادی که ذهن بهتری دارن، سن بیشتری دارن، تجربه بیشتری دارن اینا رو نصیحتشون کنن. معمولا هم جوانها اگر احساس بکنن که موعظه‌گر قصدش اهانت به اونها نیست، چون گاهی وقتا میان موعظه کنیم شخصیت فرد رو میشکنیم، توهین بهش میکنیم، اگر زیر بارمون نرفت حقش. اما یه وقته که نه، فرض کنید، مثال میزنم، افتری به عنوان یه فرد یه روز این مسئله اتفاق افتاد که عرض میکنم، من اومدم برم توی یه جلسه، ماشین رو گذاشته بودم زیر یک درخت، وقتی آمدم برم یک گنجش حضبه انداخته بود روی عبای من. اومدم برم داخل جلسه، دیدم که یه بند خدایی صدا زد، گفت پلانی، گفتم بله، گفت که یه تذکر بدم ناراحت نمیشی، گفتم نه، گفت عباتو تمیز کن بعد برو تو جلسه. نگاه کردم دیدم عبام کثیفه، یه جوری هم بود که من خودم ندیده بودم، اما جلو به عبا بود، یعنی گرفته بودم روی منبر نشسته بودم، همه مردم به جان که حواسشون جمع منبر باشه، همه حواسشون توی این میشد که این عبا چرا اینطوریه. خب من هم یه مقدار حساسم، حالا لباس هر کسی بالاخره یه اخلاقی داره، زیبایی خودش مهمه، لباس تمیز خودش مهمه، در روابط اجتماعی رعایت اینجور نکته ها خیلی خوبه. برگشتم و از اون تشکر کردم، قدردانی کردم ازش، گفتم خیلی ممنون که شما این تذکر رو به من دادید. گفت حالا شما میرید بالای منبر، شما هم تذکر میدید، ما که به حرف شما گوش میدیم، یه بارم دیدیم که یکی به حرف ما گوش داد. خب اگر طرز رو ما بر این بگذاریم که عیبهای دیگر من مثل همین عیب باشد، یعنی دیگران میبینند ما خودمون توجه نداریم، چرا به ما نگن؟ اگر گفتن آیا قصدشون اهانت به ما؟ موعظه یعنی پند دادن، نصیحت کردن. یه صحنه رو تلویزیون نشون داد، خیلی این صحنه تأثیر روی من گذاشت، واقعا جالب بود، شاید دیدید. یه پیرمردی رو نشون داد که با فرزندش اومده بودن پارک، نشسته بود روی نیمکت، بچه‌ش هم داشت مطالعه میکرد، یه گنجشکی آمد اونجا شروع کرد جیک‌جیک کردن و سر و صدا کردن، برگشت به بچه‌ش گفت بابا این چیه؟ گفت گنجشک. یه چند لحظه طول کشید، دوباره گفت که بابا این چیه؟ گفت که بگه نگفتم این گنجشک. یه چند لحظه دوباره سر کرد، بار سوم سوال کرد که این چیه؟ گفت مگه از وقت حالا بیچی داشتن این گفتم؟ خب به تو گفتم این گنجشکه، دیگه پرسیدن که نداره اینقدر ناراحت شد از دست باباش که چرا سه مرتبه پرسیدی که این چیه و من گفتم گنجشکه. بابای بلند شد رفت تو خانه، یک دفترچه خاطرات داشت، برداشت آمد صفحه زد باز کرد، داد دست بچه‌ش رو بخون، گرفت شروع کرد خواندن. گفت که حالا این عبارت شاید یادم نباشه درست، ولی گفت که تو این نوشته آورده بود که من یه روز با بچه‌م آمدم تو پارک، همین پسره رو نوشته بود، با این آمدم پارک، از من پرسید این چیه، گفتم گنجشک. بار دوم سوم تا 70 بار از من پرسید این چیه و من گفتم گنجشک و پاش حوصله کردم، خجالت کشیدم که من سه بار تحمل نکردم، اما بابام 70 بار تحمل کرد که جواب منو بدهم. یک حقیقته، اگر ما در زندگیمون احساسمون این باشه که عقلمون رسیده و هیچ مشکلی نداریم و دلیلی نداره کسی ما رو نصیحت بکنه و به شما چه و دخالت نکن و از این تعبیرها، آدم ها اینطوری هیچ وقت شخصیتشون رشد نمی کنه، بلکه روز به روز از نظر شخصیتی کم هم میارن. اما انسانی که تن داد به قبول کردن نصیحت دیگران، از دو حال خارج نیست، یا واقعا نصیحتش از روی دلسوزی یا از روی عناد و کینه و دشمنی. اگر از روی دلسوزی باشه، کسی که نسبت به انسان خدمت می کند چرا ما باش برخوردتون بکنیم؟ اگر کسی به ما خدمت کرد ما باید به شوری کنیم. در این آیه شریفه از قرآن مجید سوره مبارکه لقمان آیه 13، البته مشابه خیلی داره این آیه، از قال لقمان و لبنهی و هوای عزوز، اینجا هم تکلیف برای پدر و مادر معلوم میشه و هم برای فرزندان. پدر و مادر به خاطر اینکه واقعا برای بچهشون وظیفه دارن که راه زندگی رو بهش نشون بدن. نمیخوام بگم بعضی از فرزندان برای پدر و مادرشون ارزشی قائل نمیشن. خدا نخواد اون روزی رو نیاره که یه فرزند احساس کنه با دو کلاس درس خوندن از پدر و مادرش سر افتاد و بخواد به اینا بی‌اعتنایی کنه. درس خوندن هیچی، اگر بالاترین مقام رو هم آدم در زندگی پیدا کرد، پدر و مادر جایگاهشون محفوظ باید باشه. به هیچ عنوان یک جوان نباید به خودش اجازه بده ولو اینکه پدر و مادرش خدای نکرده چه بسا سواد نداره، کلمات رو درست بیان نمی کنه. میگه با تاکسی رفتم مثلا فرض کنید دم فضل میمون و یه مقداری هم پیاز و گرجه خریدم. حالا اینجا پیشین خنده بکنه که بابام بلد نبود حرف بزنه، اشتباه کرد. شما رو خیلی خیلی به خودت مینازی، قصه نخور، به زودی خواهد رسید اون روزی که بچه به تو بخنده و هیچ رایی نداشته باشه. اون وقتی که این بندگان خدا زندگیاشون رو شروع کردن، مثل امروز نبود که مردم شرایط بهتری برای این داشته باشن برن درس بخونن، تحصیل بکنن. یا امر کاملا طبیعی. سادگی این پدر و مادر رو به بارد تمسخر نگیرید. احساس کنید که تمام وجودش را برای خوشبختی شما ازش استفاده کرده. اگه آدم داره نصیحتتون میکنه به خاطر اینکه میدونه پاتونو که گذاشتید توی خانواده دیگر، اونا مثل پدر و مادر شما با شما برخورد نخواهند کرد. حالا اگه مقابل پدر و مادرتون لوسید، به قول اسپانیا وقتی پاتونو گذاشتید تو خانه شوهر و با خانواده شوهر رو به رو شدید، بعضی از خانواده های اونور شهر همچی زیادن با زن برادر خوب برخورد نمی کنن. اگر به وقت خلاصه دیدی که یه لشکر سلموتور علیه قیام کردن، از حالا باید خودت آماده کنید. این مادر میتونه بفهمه که به بچهش بگه که فرزندم، حوصله مندی خودش بالاترین نعمت برای تو، احترام دیگران گذاشتن سرگت توه، شخصیت خودت رو حفظ کن با احترام گذاشتن دیگران. خب حالا اگه نصیحت کرد آیا به درد نمیخورد؟ خدا میگه حضرت لقمان با فرزندش شروع کرد صحبت کردن و هو یعظه، موعظه‌اش میکرد. خب چی میگفت؟ یکی از موعظه‌هاش، یا بنیه فرزندم لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم، مشرک به خدا نشو، برای خدا شریک قرار نده، چون شرک به خدا گناه بسیار بزرگی. من از شما سوال میکنم، شما فکر میکنید چند نفر آدم در جامعه امروز ما هست معنای شرک را بلد نباشه؟ چیا نمیدونن شرک یعنی چه؟ همه میدونن شرک یعنی برای خدا شریک قرار دادن، در کنار خدای خدای دیگر فرض کردن. مثل اینکه مسیحی مثلا یا یهودیه بگه که در مورد مسیحی ها میگن عیسی خدا روح القدس چیه؟ شرک. ما میگیم که ما میگیم قل هو الله احد، خدا یکتا. فرق ما با یک مسیحی از نظر اعتقاد یکیش همینجاست که ما میگیم خدا یکتاست، اونا میگن طوری نیست که بیشتر از یکی هم باشد. اگه از ما سوال کنند چرا شما میگید باید ما فقط خدا را یکتا بدانیم و شرک نباید بدانیم، من نمیام دیگه باشون صحبت کنم درباره توحید، بشین مطالعه کن، درس بخوان. من میگم انسان خوشبخت اون کسیه که اگر وارد زندگی یک نفر شد به عنوان موعظه حضرت لقمان فقط فکرش را جمع همون همسری بکنه که پیدا کرده. تا قبل از آنی که این دختر ازدواج بکنه ممکنه چندین نفر ذهن را به خودش مشغول بکنه. از سیش و غماش جوانی ممکنه باشه ذهنش را مشغول میکنه که ای کاش من میتونستم با یه ازدواج کنم. از همسایه هاش ممکنه کسی باشه که ذهن این مشغول بشه ای کاش فلانی همسر من میشد. از تو کوچه و خیابون میاد بره بعضی از افراد رو میبینه میگه که خوشو به حال اونی که این همسرشون میشه. قبل از اینکه ازدواج بکنن بله ممکنه ده ها نفر ذهن اون رو به خودشون مشغول کنن، اما انسانی که موحد شد به محض اینکه گفت من با فلانی ازدواج کردم در دل داد تمام غیر همسر رو چکام کنه، از ذهنش باید پاک کنه. چرا؟ خوب دقت کنید آرام همونجا بنشین نه این جلو در این در از جامی هم خودتون رو یاد میکنید یه فرمید همونجا بنشین اون بالا شروع به اذیت میکنه هم خودتون رو راحت میشین هم میدارم یه فرمید همونجا بنشین
یه
تاری که درام درام درام
درام
درام درام درام درام درام درام درام درام درام درام درام درام درام درام درام درام درام درام نیستم، اما اجازه بدید این نکته مهم را عرض بکنم براتون. در مورد پسر یا دختر فرق نمی کند. اگر انسان مبشری باشه و تفاوت بین شرک و توحید رو شناخته باشن، وقتی که همسری پیدا کرد و به اون بله گفت، به محض این که گفت بله باید تمام افراد بین همسرش را از تو ذهنش پاک کنید. چرا؟ چرا باید پاک کنند؟ برای اینکه اگر فرزندی پیدا کرد اون فرزند مشرک زاده به حساب نیاد، فرزند چند نفر نباشد، فرزند یک نفر باشد. چون اگه مرد باشه و با همسر خودش زندگی بکند به فکر دیگران هم باشه، بچه‌ای که در ازش به دنیا میاد مال یک زن نیست، به فکر چند زنه و داره بچه دار میشه. شرک. و خدا در قرآن میفرماید که شیطان وقتی میخواست از در خانه خدا رانده بشه، یکی از امتیازهایی که گرفتیم بود که من در فرزندان مردم باشون شریک میشم و شارک هم فل اموال و اولاد. اگه وقتی دید فرزند شما به یک حالتهای خاص داره رو میاره بدانید یا شما فکر چند نفره داشتید یا همسرتان. مشرک نباشید، موحد باشید. شاید اگر بگیم بسیار بودن کسانی که در روز عاشورا آمدن کربلا پدر و مادرشون معلوم بود اما بچه شرک فکری بودن. یعنی توی یه جامعه به دنیا آمدن که پدر و مادرها به فکر این نبودن که این بچه فقط باید برای خود اونها و همسرشون باشن. با فکر چند همسر نطفه بچه منعقد شد، شرک تو وجود اینا آمد و سبب شد دست به خون انسانی مثل ابا عبدالله آغشته کنه. ما امروز خطر داریم و از خدا میخوام و خدا رو قسم میدم به آبرو و عظمت علی اکبر، خدا به همه تون خیر بده. شما نسل جوانی هستید که زمینه برای رشد و آینده شما فراهم است. از خدا این روز جلسات خوشبختی بخواید، از خدا ایمانی بخواید که در تمام طول زندگی یار و یاورتون بشه و شما را از گمراهی و گناه انشاءالله محفوظ بدارید. السلام علیکم.